سلام خدمت دوستان خوب، خوش اومدین به ایستگاه هشتم از کتاب صوتی ایستگاه پایانی سامانه معدیان. قصد دارم تو این ایستگاه آموزشی ارتباط میان سامانه معدیان و مالیات بر ارزش افزوده رو با جزئیات با شما عزیزان بررسی کنم. من مجتبی سهرابی هستم، مؤلف مجموعه کتاب‌های ایستگاه پایانی. بسیار خوشحال و خرسندم که این سعادت نصیب من شد تا با این کتاب صوتی در خدمت شما عزیزان باشم. نگاهی به محتوای این ایستگاه. در این ایستگاه با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت قانون قبلی و دائمی آشنا خواهیم شد و ارتباط میان سامانه معدیان و مالیات بر ارزش افزوده را با هم بررسی خواهیم کرد. اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان بیش از هر چیز تأثیر مستقیم بر نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت. در گذشته معدیان معمولاً معاملات خود را ثبت می کردن و بعد از پایان هر فصل یا حتی مدتی طولانی تری متناسب با شرایط مالی خود نسبت به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اقدام می نمودن. در برخی موارد حتی تا پیش از رسیدگی مالیاتی امکان ویرایش یا اصلاح اطلاعات نیز وجود داشت. اما با هوشمند شدن نظام مالیاتی و استقرار سامانه معدیان این انعطاف و تأخیرها به حداقل رسیده است. اینک همه معاملات باید به صورت لحظه‌ای و از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی ثبت و ارسال شوند. به همین دلیل هم زمان پاسخگویی معدیان محدود شده، هم امکان مطالبه سریع‌تر و دقیق‌تر مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان فراهم گردیده است. به عبارت دیگر به سمت شفافیت کامل و وصول مالیات به صورت برخط پیش می‌رویم. تعریف مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم بر مصرف است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود. مالیاتی است که تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات باید در زمان فروش کالا یا ارائه خدمت به صورت درصدی از بهای فروش از خریدار دریافت کنند و در پایان هر دوره مالیاتی که معمولاً یک فصل است به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. این مالیات هم برای کالاهای تولیدی و هم برای خدمات مشمول الزامی است و یکی از پایه‌های اصلی درآمد دولت در نظام مالیاتی محسوب می شود. نکته مهم، طبق ماده 1 این قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ماب تفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات غیر مستقیم است که از کالا و خدمات گرفته می شود. بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالا و خدمات وضع می شود، نه بر درآمد اشخاص جامعه، و پرداخت کننده این مالیات مصرف کننده نهایی است. ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت است که کمک می کند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. این نوع مالیات در واقع نوعی مالیات بر مصرف است و در نهایت مصرف کننده نهایی آن را می پردازد، حتی اگر ظاهراً فروشنده آن را به سازمان مالیاتی پرداخت کند. یکی از مزیت‌های اصلی این پایه مالیاتی آن است که منبع درآمدی انعطاف‌پذیر برای دولت‌ها محسوب می‌شود. از آنجا که به صورت فصلی و در بازه‌های زمانی کوتاه وصول می‌شود، سرعت تأمین منابع مالی دولت را افزایش می‌دهد و به آن کمک می‌کند تا بهتر و سریع‌تر هزینه های جاری و عمرانی خود را مدیریت نماید. علاوه بر آن، هزینه اجرایی و نظارتی دولت برای وصول این نوع مالیات نسبتاً پایین است. همچنین با اجرای سامانه معدیان و ضرورت ثبت و تایید صورت حساب های الکترونیکی توسط خریدار، امکان شناسایی دقیق میزان معاملات و فعالیت اقتصادی اشخاص فراهم می شود. همچنین با اجرای سامانه معدیان و ضرورت ثبت و تایید صورت حساب‌های الکترونیکی توسط خریدار، امکان شناسایی دقیق میزان معاملات و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص فراهم می‌شود. در ضمن از این پس اعتبار مالیاتی مؤدیان فقط بر اساس صورت حساب‌های ثبت شده در سامانه مؤدیان قابل محاسبه است. همین موضوع باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی برای جلوگیری از محرومیت‌های مالیاتی به سرعت عضو این سامانه شوند و فروش خود را به صورت شفاف ثبت و ارسال کنند. نکته مهم، در ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به صورت آزمایشی از مهر ماه 1387 اجرا شد و با وجود آن که برای 5 سال تصویب شده بود تا سال 1400 تمدید گردید. در نهایت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دی ماه 1400 جایگزین قانون قبلی شد. قانون جدید با حذف برخی از معافیت‌ها، ایجاد شفافیت بیشتر و همسویی با سامانه‌های هوشمند، اصلاحات قابل توجهی را در ساختار اجرا و استرداد مالیات دارد. در این کتاب تمرکز بر قانون دائمی ارزش افزوده است. وضعیت خدمات در نظام ارزش افزوده. تغییرات ارائه خدمت نسبت به قانون قدیم. در قانون قدیم ماده 5 ارائه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر در قبال مابعضا می باشد. در قانون جدید بند الف ماده 1 ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی است. با این وصف می توان گفت ارائه خدمت به صورت رایگان و بدون دریافت مابعضا در قانون قبلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما در قانون دائمی ارائه خدمات رایگان نیز مانند گارانتی مشمول مفاد مقررات این قانون است. سوال مهم، آیا عرضه کالا به خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود؟ بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر یک شخص حقیقی که مشمول قانون است مثل یک فروشنده یا تولید کننده کالایی را که خودش خریداری، تولید یا تهیه کرده است برای مصرف شخصی خودش بردارد، این برداشت به عنوان عرضه کالا به خود شناخته می شود و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. اما اگر همان کالا برای استفاده شغلی یا فعالیت اقتصادی خود فرد برداشته شود، نه برای مصرف شخصی، در این صورت مشمول مالیات و عوارض نیست. فرض کنید یک فروشنده لوازم خانگی یک دستگاه تلویزیون از موجودی فروشگاهش برمی‌دارد. اگر آن تلویزیون را برای استفاده به منزل شخصی خود ببرد، باید به عنوان فروش به خود مالیات و عوارض ارزش افزوده آن را پرداخت کند. اما اگر تلویزیون در فروشگاه برای نمایش یا استفاده کاری استفاده شود، مشمول مالیات و عوارض نخواهد بود. بخواهیم این موضوع رو خدمت شما عزیزان جمع‌بندی کنم، اشخاص رو به اشخاص حقیقی و حقوقی جدا می کنم. اگر اشخاص حقوقی باشند، برای استفاده شغلی بخوان از یک سری از وسایلی که خودشون می فروشن یا تولید می کنن استفاده کنن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شن. اگر برای استفاده کارکنان هم مثل هیئت مدیره و سهامداران هم بخوان از اون وسایلی که خودشون می فروشن یا تولید می کنن استفاده کنندم، باز مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد اشخاص حقوقی. اما اشخاص حقیقی اگر برای استفاده شغلی بخوان استفاده کنن مشمول نیستن، اما اگر برای مصارف شخصی بخوان استفاده کنن مشمول میشن. آیا معاوضه مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود؟ طبق تبصره 2 ماده 2 ارزش افزوده، معاوضه کالاها و خدمات در این قانون عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملان محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است. یعنی هر یک از طرفین باید جداگانه صورت حساب صادر کنند و مالیات و عوارض ارزش افزوده را از طرف مقابل دریافت نمایند. اعتبار مالیاتی در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلمه ای که توی ایستگاه‌های قبلی خیلی استفاده کردم. به سری جاها میگفتم بابت این صورت حساب الکترونیکی اعتبار مالیاتی به خریدار تعلق میگیرد، یه سری جاها میگفتم تعلق نمیگیرد. حالا بریم اعتبار مالیاتی رو با هم متوجه بشیم چی هست. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، وقتی مؤدی بابت خرید کالا یا خدمات مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت می‌کند، این مبالغ تحت عنوان اعتبار مالیاتی شناخته می‌شوند. به تعبیر دیگر، اعتبار مالیاتی مالیاتی است که شما هنگام خرید پرداخت کرده اید و بعداً می‌توانید آن را از مالیاتی که بابت فروش خودتان باید پرداخت کنید کسر کنید. در نظام قبلی مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از اعتبار مالیاتی با شرایط و مراحل نسبتاً پیچیده‌ای همراه بود. یعنی هر کس خریدی انجام می‌داد نمی‌توانست به راحتی از اعتبار مالیاتی آن استفاده کند، مگر اینکه چند شرط مهم را رعایت کرده باشد. که شروط قانون قدیم به صورتیه که الان میخوام خدمت شما عزیزان نام ببرم. صورت حساب یا همون فاکتور باید فاکتور رسمی میبود. کالا یا خدمت باید از مؤدیان مشمول نظام ارزش افزوده خریداری میشد. فروشنده نباید در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار میگرفت. کالاها باید اسناد هم مثل بارنامه رسمی داشتن. رسید بانکی پرداخت وجه باید موجود می بود و پرداخت نقدی بدون سند قابل استناد نبود. خرید باید در دفاتر قانونی ثبت می شد. اطلاعات خریدار باید در گزارش های فصلی معاملات هم ثبت می شد. اگر این شروط برقرار بود، اون موقع برای شما خریدار بابت اون خرید سازمان امور مالیاتی می اومد، اعتبار مالیاتی در نظر می گرفت. که این شروط بر اساس بخشنامه 260-95-43. حالا شرایط توی نظام فعلی که سامانه مؤدیان اومده آسون تر شده، که 4 شرط برقرار باشه برای خریدار بابت اون خرید اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه. یکیش اینه که صورت حساب الکترونیکی نوع اول باشه. گفتیم دیگه صورت حساب الکترونیکی نوع اول صورت حسابیه که تمام اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده و اون کالا و خدمت قابل معامله داخلش وجود داره. پس اگر صورت حساب الکترونیکی نوع دوم یا سوم باشه، برای خریدار اعتبار مالیاتی در نظر گرفته نمیشه. شرط دوم، فروشنده حد مجاز فروش رو رد نکرده باشه. گفتیم دیگه تو وضعیت عدول قرار نگیره. 3. خرید از مؤدی فراخوان شده در نظام ارزش افزوده و سامانه مؤدیان انجام بشه. 4. معامله صورت گرفته نقدی و باید مورد تایید خریدار باشه. بحثی که گفتیم، یا باید تایید سیستمی شده باشه یا باید به صورت دستی اون فروش توسط خریدار تایید شده باشه. در این صورت برای اون خریدار بابت اون خرید سازمان امور مالیاتی اعتبار مالیاتی در نظر میگیره. این یکی از اتفاقات مثبت سامانه مؤدیان برای خریدارهاست که میتونن با شرایط راحت تری اعتبار مالیاتی خریدشون رو بگیرن. در چه مواردی مالیات و عوارض قابل استرداد نیست؟ نهادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت باشه اون عوارض و مالیات پرداختی. 2. مؤدیان با فعالیت کاملا معاف باشن. 3. مؤدیان هم کالاهای مشمول داشته باشن هم کالاهای معاف. برای کالاهای معافشون اون استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ممکن نیست. موارد غیر قابل تهاتر یا استرداد طبق قانون، در بازه‌هایی که طبق قانون نمی‌شود مالیات را پس گرفت، مؤدی می‌تواند این مالیات‌ها را به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات‌های مستقیم خود لحاظ کند. پس فهمیدین در 4 حالت مالیات و عوارض رو نمیشه استرداد کرد. حالا ببینیم در چه مواردی مالیات و عوارض قابل استرداده. اینم سه تا حالت داره. یک، ماشینالات خط تولید. میگه حتی اگر معدی کالا یا خدمات معاف تولید کند، مالیات پرداختی بابت خرید ماشینالات تولید همیشه قابل کسر یا استرداد است. دومی، واحدهای تولیدی و معدنی قبل از بهره برداری. اگر واحد تولیدی یا معدنی مجوز تأسیس داشته باشد و قبل از شروع فعالیت کالا یا خدماتی برای راه اندازی بخرد، مالیاتی که در آن دوره پرداخت کرده قابل استرداد است. شهرداری ها و دهیاری ها، هر مقدار مالیات و عوارضی که این نهادها هنگام خرید کالا و خدمات برای اجرای وظایف قانونی خود پرداخت کنند، قابل تهاتر یا استرداد است. سوال مهم، چه مواردی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند اما می توان مالیات خرید آنها را پس گرفت؟ طبق ماده 10 ارزش افزوده، بعضی کالا و خدمات از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند، اما مالیاتی که بابت خرید مواد اولیه یا نهادهای آنها پرداخت شده قابل برگشت است، که این موارد به این شرط هستند: 1. صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور. اگر کالا یا خدمت به خارج از کشور صادر شود و اسناد رسمی مثل پروانه گمرکی یا گواهی انجام کار وجود داشته باشد، معاف از مالیات است و معدی می تواند مالیات پرداختی بابت خریدهایش را پس بگیرد. 2. صادرات به مناطق آزاد تجاری صنعتی خاص، به شرطی که منطقه محصور باشد و گمرک آن را تایید کند. 3. خدمات معاوضه انرژی مثل معاوضه نفت، گاز، بنزین یا برق با کشورهای دیگه. 4. فروش کالاها در بورس کالا، در صورتی که کالاها از طریق انبارهای رسمی بورس تحویل داده شود، اینا هم جزء مواردی هستند که مالیات و عوارضشون معافه، اما میتونید مالیات خرید آنها را پس بگیرید. ماده 10 ارزش افزوده که اومد موارد معاف که میتونیم مالیات خرید اونها را پس بگیریم برای ما بازگو کرد، یه سری تبصره ها داره که بریم این تبصره هاش هم با هم بررسی کنیم. تبصره 1 میگه فروش سوخت هواپیما به ایرلاین های خارجی، فروش سوخت در مناطق مرزی و فروش سوخت به کشتی ها صادرات محسوب می شود و مشمول مالیات نیست. تبصره 2، اگر صادرات شامل مواد خام یا اولیه‌ای باشد که در فهرست ماده 141 قانون مالیات های مستقیم آمده است، امکان پس گرفتن مالیات خرید وجود ندارد. تبصره 3 میگه اگر خدمتی توسط افراد داخل ایران ارائه شود و در نهایت ارز حاصل از آن وارد کشور شود، آن خدمت هم صادرات محسوب می شود. تبصره 4، اگر کسی کالایی را از بورس کالا بخرد و آن کالا مشمول مالیات باشد، خریدار باید مالیاتش را پرداخت کند. در این حالت اعلامیه خرید مثل صورت حساب رسمی محسوب می شود. بر اساس ماده 11 ارزش افزوده، باز پرداخت مالیات به مسافران و گردشگران اگر کسی کالایی را از داخل کشور بخرد و حداکثر ظرف 2 ماه بعد از خرید آن را همراه با خود از کشور خارج کند، چه ایرانی باشد چه خارجی، می تواند مالیات پرداختی آن را پس بگیرد. همچنین گردشگران خارجی که بلیت پرواز خارجی را از شرکت هواپیمایی ایرانی بخرند، می توانند مالیات پرداختی بلیت را هنگام خروج از کشور پس بگیرند. استرداد این مبالغ با ارائه صورت حساب یا مدارک معتبر انجام می شود و آیین نامه اجرایی این روند به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. فراخوان‌های ارزش افزوده در طول سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی طی 10 مرحله فراخوان مشمولان این نظام را به صورت تدریجی دعوت به ثبت نام و اجرای تکالیف قانونی کرد. این فراخوان‌ها بر اساس نوع فعالیت، سطح درآمد یا حجم فروش افراد صادر شدند و به تدریج بیشتر مشاغل و فعالان اقتصادی را شامل شدند. در قانون بودجه سال 1403 پیش بینی شده بود که همه معدیان باقی مانده نیز به طور کامل فراخوان شوند، اما در عمل هیچ فراخوانی در سال 1403 صادر نشد. اکنون طبق قانون بودجه 1404 سازمان امور مالیاتی موظف است که فراخوان‌هایی را صادر نماید و همه معدیان حقیقی و حقوقی باقی مانده را نیز مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کند. تکالیف اشخاص فراخوان شده در نظام ارزش افزوده: 1. ثبت نام در نظام ارزش افزوده. 2. صدور صورت حساب بابت فروش‌های خود. 3. دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت فروش کالا و خدمات مشمول. 4. پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده هنگام خرید کالا بابت کالا و خدمات مشمول. 5. خرید از معدیان مشمول فراخوان ارزش افزوده بابت دریافت اعتبار مالیاتی. 6. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل. 7. پرداخت مابعد تفاوت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و خرید به سازمان امور مالیاتی. تاریخ تعلق مالیات و عوارض: طبق ماده 3 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات و عوارض طبق ماده 3 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورت حساب مطابق با مقررات است. مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون دائمی: معدی، فروشنده یا ارائه دهنده خدمت موظف است تا پایان ماه بعد از هر فصل مالیاتی کل مالیات و عوارضی را که در آن فصل بابت فروش کالا یا خدمات به او تعلق گرفته است محاسبه و از اعتبار مالیاتیش کم کند و بقیه را به سازمان مالیاتی پرداخت نماید. تبصره 1. نقدی یا نسیه بودن معامله: قانون به طور پیش‌فرض همه معاملات را نقدی در نظر می‌گیرد، اما اگر معامله به صورت نسیه انجام شده باشد باید حتما در سامانه معدیان ثبت شود و به تایید دو طرف معامله برسد. در غیر این صورت حتی اگر نسیه باشد قانون آن را نقدی تلقی خواهد کرد. تبصره 2. فروش اقساطی، پیمانکاری و موارد مشابه: در مواردی مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، قراردادهای پیمانکاری یا مشاوره‌ای که پرداخت پول در آینده انجام می شود، مالیات و عوارض از تاریخ صدور صورت حساب محاسبه می شود، اما فروشنده می تواند پرداخت این مالیات را تا زمانی که مشتری یا کارفرما پول را پرداخت می کند به تأخیر اندازد. در این حالت فروشنده مالیات را در زمان وصول وجه کالا و خدمات فروش رفته پرداخت می کند. از این بابت جریمه تأخیر پرداخت به وی تعلق نمی گیرد. برای خریدار نیز تا زمان پرداخت وجه به فروشنده اعتبار مالیاتی لحاظ نمی شود. 2 نکته مهم در این خصوص: 1. خریدار نمیتواند اعتبار مالیاتی این خرید را در حسابهایش ثبت کند مگر زمانی که خودش مالیات معامله را پرداخت کرده باشد. 2. درباره ثبت قراردادهای پیمانکاری در سامانه معدیان باید شناسه یکتای قرارداد پیمانکاری در سامانه معدیان دریافت شود، سپس صورت حساب الکترونیکی در سامانه معدیان ثبت شود و طرف مقابل آن را تایید نماید. تبصره 3. وظیفه کارفرما در ثبت و پرداخت مالیات قراردادهای پیمانکاری: تمام کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 برنامه 6 توسعه هستند، موظف هستند قرارداد پیمانکاری را در سامانه مادیان ثبت کنند و هر بار که به پیمانکار پرداختی انجام می‌دهند، مالیات و عوارض مربوط به آن پرداخت را نیز در سامانه ثبت کنند و همزمان به پیمانکار پرداخت نمایند. اگر کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به قرارداد خودداری کند، پس از پایان مهلت قانونی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اصل مالیات و جریمه های مربوط را از کارفرما دریافت کند و در نهایت مبلغ مالیات به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. تبصره 4. استفاده از اوراق تسویه خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض. پیمانکاران و مهندسان مشاور می توانند برای پرداخت مالیات و عوارض مربوط به قراردادهایشان از اوراق تسویه خزانه یا اوراق مالی اسلامی که دولت منتشر کرده است استفاده کنند، به شرط آن که این اوراق به صورت مستقیم از دولت دریافت شده باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است این اوراق را به عنوان مالیات و عوارض قابل قبول در نظر بگیرد، اما باید بر اساس ارزش روز اوراق، یعنی بعد از اعمال نرخ تنزیل و سود تا زمان سررسید باشد. مبلغ مالیاتی که از این طریق پرداخت می شود در همان سال به عنوان عملکرد وصولی سازمان مالیاتی در نظر گرفته می شود. همچنین سازمان مالیاتی باید سهم شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض پرداخت شده با این اوراق را از محل وصولی های نقدی خود تأمین کند و با آن حساب ها واریز نماید. تبصره 5. پرداخت مالیات واردات خدمت. اگر هزینه واردات یک خدمت مثل خدمات مشاوره، آموزش یا نرم افزار از خارج کشور باشد، در دوره‌های بعدی پرداخت شود، پرداخت مالیات و عوارض آن هم به همان دوره موکول می شود. یعنی زمانی که مبلغ خدمت پرداخت می شود، باید در همان زمان مالیات و عوارض آن را نیز پرداخت کرد، نه زودتر. مأخذ نرخ مالیات و عوارض و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده. بر اساس ماده 5 قانون دائمی ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات درباره مادیان عضو سامانه مادیان ارزش فروش مندرج در صورت حساب الکترونیکی است که آنان در سامانه مزبور ثبت کردند. چه مواردی در محاسبه مالیات و عوارض محاسبه نمی شود؟ در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی هزینه ها و پرداخت ها هستند که در زمان محاسبه مالیات و عوارض کالا یا خدمت نباید در نظر گرفته شوند، یعنی نباید بر این مبالغ مالیات یا عوارض تعلق گیرد. این موارد به شرح زیر هستند. 1. تخفیف‌های داده شده به مشتری. اگر به مشتری تخفیف دهید، آن مبلغ از پایه مالیاتی کم می‌شود و مشمول مالیات نیست. 2. مالیات و عوارضی که قبلاً پرداخت شده‌اند. اگر فروشنده قبلاً مالیات و عوارض همان کالا یا خدمت را پرداخت کرده است، نباید دوباره بابت آن مالیات محاسبه شود. 3. سایر مالیات ها و عوارض غیر مستقیم قانونی مثل عوارض شهرداری یا مالیات های قانونی دیگری که روی کالا یا خدمت بسته شده اند. 4. مبالغی که طبق قانون به حساب دولت یا شهرداری واریز می شوند، مثل برخی عوارض قانونی یا سهم دولت از درآمد که به صورت مستقیم به خزانه یا شهرداری پرداخت می شوند. 5. کمک های مالی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیر انتفاعی وابسته به خود، البته به شرط اینکه مالیات درون این کمک ها محاسبه نشده باشد. 6. یارانه هایی که دولت بابت کالا یا خدمت پرداخت می کند. برای مثال وقتی دولت بخشی از قیمت یک کالا یا خدمت را پرداخت می کند، مثل یارانه نان، آن مبلغ مشمول مالیات نیست مگر اینکه مالیات به صورت جداگانه محاسبه شده باشد. 7. مبالغی که بین شرکت‌های زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی جابجا می‌شود. اگر این مبالغ مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت نباشند، مشمول مالیات و عوارض نخواهند بود. این موارد به طور مشخص به این معنا هستند که فقط قیمت واقعی و نهایی کالا یا خدمت باید برای محاسبه مالیات در نظر گرفته شوند، نه هر مبلغی که در جریان معامله رد و بدل می شوند. فرایند اعتبار مالیاتی برای خریداران عضو سامانه معدیان، صدور صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده اتفاق می گفته. اگر تایید خریدار بشه به خریدار اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه، اما اگر رد شود اون صورت حساب توسط خریدار اعتبار مالیاتی هم برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته نمیشه، فقط اون صورت حساب فروشش برای فروشنده در نظر گرفته میشه. که در این باره دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. 1. اعتبار مالیاتی زمانی ایجاد میشود که صورت حساب تایید شود. این تایید میتواند توسط خود خریدار انجام شود یا اگر خریدار تا 30 روز واکنش نشان ندهد سامانه به صورت خودکار آن را تایید سیستمی میکند. در هر دو حالت برای خریدار اعتبار مالیاتی ایجاد می شود. در هر دو حالت برای خریدار اعتبار مالیاتی ایجاد می شود. 2. اگر خریدار صورت حساب را رد کند دیگر اعتبار مالیاتی ندارد، یعنی نمی تواند از مالیاتی که برای آن صورت حساب پرداخت شده است استفاده کند، اما برای فروشنده همچنان فروش ثبت می شود و باید مالیات و عوارض آن را پرداخت کند و همین دلیل فروشندگان باید مراقب باشند که صورت حساب های آنها توسط خریدار رد نشود تا دچار زیان مالی نشوند. محاسبه مالیات برای معدیان غیر عضو تو سامانه معدیان یا متخلفین. اگر معدی عضو سامانه معدیان نباشد یا جزو معدیان متخلف موضوع ماده 9 قانون باشد، در این صورت مبنای محاسبه مالیات و عوارض فروش ارزش روز کالا یا خدمت در زمان فروش خواهد بود. حالا سازمان امور مالیاتی چجوری ارزش گذاری میکنه؟ بر اساس اطلاعات موجود در سامانه معدیان، استعلام از مراجع رسمی و نظر کارشناس و هیئت کارشناسی. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مبلغ مالیات به دفاتر و اسناد معدی چه کاغذی چه الکترونیکی مراجعه کند. معدی هم موظف است در صورت درخواست این مدارک را به مأموران یا کارشناسان سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. پس طبق ماده 5 قانون دائمی ارزش افزوده مأخذ محاسبه به این صورت شد. معدیان اگر عضو سامانه معدیان باشند، ارزش فروش مندرج در صورت حساب الکترونیکی میشه مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اون فروش. اگر معدیان غیر عضو توی سامانه معدیان باشن یا معدی متخلف طبق ماده 9 باشه، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میشه مأخذ محاسبه ارزش افزوده اون فروش. که بر اساس این میتونیم بگیم یکی از مزایای مهم عضویت در سامانه معدیان این است که طبق ماده 5 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اگر معدی عضو سامانه باشد و صورت حساب الکترونیکی صادر کند، مبنای محاسبه مالیات و عوارض همان مبلغی است که خودش در صورت حساب الکترونیکی وارد کرده است. اما اگر معدی عضو سامانه نباشد یا صورت حسابی ثبت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی مبلغ فروش را بر اساس ارزش روز کالا یا خدمت، یعنی قیمت واقعی و فعلی در بازار محاسبه می کند که ممکن است بیش از مبلغ واقعی فروش باشد. به همین دلیل عضویت در سامانه معدیان می تواند از بروز اختلاف و ضرر مالی جلوگیری کند. تکالیف اشخاص ثالث درباره ارسال صورت حساب الکترونیکی. که در اینجا سه تا از این تکالیف رو با هم بررسی خواهیم کرد. یک، اتصال رسید پرداخت به سامانه مودیان بانک مرکزی که میشه جزء اشخاص ثالث در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان موظف است برای رسیدهای پرداختی که از طریق کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی صادر می‌شوند شماره مالیاتی منحصر به فرد اختصاصی دهد و آن را در رسید درج کند. همچنین باید اطلاعات این رسیدها را تا پایان روز بعد به سامانه مدیان انتقال دهد که این توی قانون ذکر شده، اما فعلا بانک مرکزی در این خصوص اقدامی انجام نداده. دو، ارتباط الکترونیکی گمرک با سامانه مدیان. گمرک ایران باید امکان انتقال مستقیم و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان واردات کالا را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه مودیان فراهم کند که این امکان توسط گمرک توی این بازه از زمان ممکن شده. 3. انتقال اطلاعات از سامانه های دولتی. دستگاه های دولتی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه سامن و سایر سامانه های مرتبط با رصد جریان کالا و خدمات باید اطلاعات معاملات را به سامانه مودیان منتقل کنند. در این خصوص مودی نیازی به ثبت دوباره اطلاعات یا صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی ندارد که این موضوع هم الان توی سامانه مودیان اجرایی است دیگه. میدونید سامانه جامع تجارت و سایر سامانه ها صورت حساب الکترونیکی اون مودیایی که توی این سامانه ها هستن رو به سامانه مودیان ارسال میکنن. نرخ مالیات بر ارزش افزوده. نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده 5 این قانون به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده 26 این قانون تصریح شده است 9% میباشد. که نکته مهم اینه که در سال 1403 بر اساس قانون بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدمات عمومی 1% افزایش یافت، یعنی نرخ عمومی از 9% به 10% رسید. اما این افزایش فقط شامل کالاها و خدماتی بود که نرخ عمومی دارند و کالاهایی دارای نرخ خاص مثل سیگار، بنزین، نوشابه از این افزایش مستثنا بودند. در سال 1404 هم طبق جزء خ تبصره 1 قانون بودجه سال جاری این افزایش نرخ شامل کالاها و خدمات عمومی و طلا فروشان نیز شد. به این ترتیب نرخ مالیات و عوارض برای کالاهای عمومی، خدمات و فروش کالاهای طلا و جواهر و پلاتین به 10% افزایش یافت. همونطور که میدونید تو سال 1403 اون 9% مالیات بر ارزش افزوده شد 10%، اما تو سال 1403 طلا جواهر از همون 9% سالهای قبل داشتن تبعیت میکردن که تو سال 1404 توی قانون بودجه اون طلا جواهرم به 10% افزایش پیدا کردن. ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده که میاد نرخ کالاهای خاص رو در خصوص ارزش افزوده عنوان میکنه که یه سری کالاهای نفتی هن مثل بنزین و سوخت هواپیما 30%، نفت و گاز و نفت سفید و نفت کوره و گاز طبیعی و گاز مایع 15%، طلا و جواهر و پلاتین که خدمتون عرض کردم 10% شد تو سال 1404، نوشابه های قندی و کالاهای آسیبزا به سلامت تولید داخل 16%، وارداتی 36%، سیگار و دخانیاتم تولید داخل 25%، تولید داخل با برند خارجی 40%، وارداتی 65%، توتون خام وارداتی 10%، خرمن توتون وارداتی 35%، که تو توضیحاتش گفته نرخ‌ها هر سال 5% افزایش می‌یابد تا به سقف مشخص شده برسد. برای مثال تولید داخل تا 55% و وارداتی تا 125% افزایش خواهد یافت. نکته مهم، در سال 1404 مستند به جزء خ تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده، معافیت مالیاتی چیست؟ بدون تردید یکی از سیاست‌های تشویقی دولت برای مؤدیان در امر مالیات اعطای معافیت‌های مالیاتی است. معافیت مالیاتی عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتاً ابزاری جهت اعمال سیاست‌های حمایتی دولت است. حالا بررسی کنیم معافیت مالیاتی کالاها و خدمات در قانون دائمی ارزش افزوده رو. به موجب ماده 2 این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. اما قانونگذار در ماده 9 همین قانون برخی کالاها و خدمات را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده است که توصیه‌ای که ما توی کتاب توی قسمت نکته مهم این بخش کردیم اینه که حتما شما عزیزان ماده 9 قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 10/10/1403 رو با دقت بخونید تا لیست اون کالاهای معاف از مالیات و عوارض رو بدونید. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان از سال 1403. از ابتدای سال 1403 بر اساس قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و مفاد ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرایند ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک پارچه از طریق سامانه مؤدیان انجام می شود. به این ترتیب دیگر نیازی به مراجعه جداگانه به سامانه های دیگر وجود ندارد و تمام عملیات ثبت، محاسبه و ارسال اظهارنامه در کارپوشه سامانه مؤدیان انجام می شود. اطلاعاتی که به صورت خودکار در اظهارنامه قرار می گیرند به این شرح است: تمام صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به صورت خودکار در اظهارنامه قرار می گیرند. مبالغ فروش بستانکار ارزش افزوده و خرید بدهکار یا اعتبار مالیاتی بر اساس این صورت حساب‌ها در جداول مربوطه پیشنویس اظهارنامه می‌نشینند. مواردی که باید به صورت دستی وارد شوند، گفتیم یه سریا خودشون سیستمی میان میشینن، یه سریارم منه مؤدی باید به صورت دستی توی اظهارنامه ارزش افزوده وارد کنم و در نهایت اظهارنامه رو به سامانه ارسال کنم. مواردی که باید به صورت دستی وارد شود: مؤدیان باید در هنگام تایید به ارسال نهایی اظهارنامه مواردی را که خارج از سامانه مؤدیان انجام شده اند به صورت دستی ثبت کنند که این موارد عبارتند از: 1. درآمد حاصل از اجاره املاک یا دارایی ها. 2. فروش هایی که به دلایل قانونی از ارسال صورت حساب الکترونیکی معاف هستند. برای مثال اشخاصی که در بند الف ماده 14 مکرر قانون معاف شدند. 3. خریدهایی که از فروشندگانی انجام شده است که هنوز عضو سامانه مؤدیان نیستند یا صورت حساب الکترونیکی صادر نکردند. 4. خرید و فروش هایی که به هر دلیلی یا اختلال در سامانه ثبت نشدند اما مستندات معتبر دارند. تصحیح یا اصلاح اختلافات احتمالی در گزارش صورت حساب ها با مستندات قابل قبول. مرجع قانونی: طبق ماده 14 مکرر الحاقی به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسط ماده 8 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مکلف است در پایان هر دوره با استفاده از اطلاعات سامانه مؤدیان اظهارنامه‌ای برای هر مؤدی تهیه نماید. مؤدی ظرف یک ماه فرصت دارد اطلاعات دیگر را به این اظهارنامه اضافه و آن را نهایی نماید. بخوام جمع‌بندی کنم این موضوع رو، باید به 3 تا نکته اشاره کنم. 1. اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان هسته اصلی اظهارنامه ارزش افزوده هستند. 2. مؤدیان فقط باید موارد خارج از سامانه را به صورت دستی وارد کنند. 3. این روند باعث کاهش خطا، افزایش شفافیت و تسهیل فرایند رسیدگی مالیاتی شده است. دو نکته پایانی این ایستگاه آموزشی: در حال حاضر فقط کاربر اصلی هر کارپوشه می تواند پیشنویس اظهارنامه ارزش افزوده را در کارپوشه سامانه مادیان مشاهده کند. یعنی اگر مادی به دیگران مانند حسابدار یا شرکت خدمات مالیاتی دسترسی نماینده داده باشد، آنها فعلا امکان مشاهده پیشنویس را ندارند و فقط خود شخص اصلی یا نماینده قانونی با دسترسی کامل میتواند آن را ببیند. دو، سامانه مادیان در حال تبدیل شدن به مرکز اصلی تمام فعالیت‌های مالیاتی کشور است. طبق اهداف تعیین شده در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان، قرار است در آینده نزدیک تمام اظهارنامه‌های مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیات بر عملکرد، اظهارنامه مالیات بر حقوق و سایر تکالیف مالیاتی نیز به صورت مستقیم از طریق همین کارپوشه مادیان انجام شوند. این موضوع در راستای یک پارچه سازی، کاهش خطا و شفاف سازی کامل نظام مالیاتی کشور است و با اجرای تدریجی باعث خواهد شد که مادیان بتوانند همه امور مالیاتی خود را در یک سامانه متمرکز مدیریت کنند. در این ایستگاه آموزشی در خصوص ارتباط میان سامانه مادیان و مالیات بر ارزش افزوده با هم نکات ارزشمندی رو مرور کردیم. امیدوارم این ایستگاه آموزشی برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. شما رو به خدا، خونه و خانواده میسپارم. موفق و پیروز باشید.